ایستگاه پنجشنبه بیه بالا ایستگاه.
عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوان، عشق دستت وقتی میز شامو میچینه، مثل خواب بعد از ظهر تلخه اما میچسبه، مثل چای بعد از خواب تلخه اما شیرینه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم جز تو از کسی پر نیست. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم با عشق. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم با عشق. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم با عشق.
ایستگاه پنج شنبه.
سلام داشفری آقا، کارت درسته، برو جلو. ما تمام هفته منتظریم تا تو بیای، در طول هفتم هی برنامه تو پلی میکنیم و این اول تا آخر گوش میدیم، همش تازه است، خیلی باحالی. نوکرتم فری.
قربونت برم من، فدای تو، دم شما گرم، ممنون از تماس شما. دوستان، اینجوری که اعلام شده ارتفاع برف توی آمل حدود 1 متر رسیده، ولی اینجوری که فرماندار این شهر گفته مشکل افت فشار گاز توی این شهر برطرف شده. حالا نمیدونم درست و غلطشو، اگه کسی صدامونو میشنوه از اون ورا از طرف آمل و از مازندران، آمل و بابل، لطفا اگه صدامونو میشنوه بگه که گاز وصل شده، درست شده یا نه. 10 تا کوهنورد شنیدیم توی اطراف نوشهر توی ارتفاعات گیر کردن، که اینجوری که فرماندار نوشهر گفته از بالگردم نمیتونن استفاده کنن برای نجات اونها و تلاش‌ها برای نجاتشون ادامه داره. امیدواریم که با موفقیت انجام بشه این عملیات نجات. امروز از شما سوال کردیم، گفتیم با توجه به اینکه رئیس جمهور مملکت آقای روحانی اقدام دادستانی مشهد در زمینه لغو سخنرانی علی مطهری رو شرم‌آور خونده و حاج آقا لاریجانی هم اقدام نماینده ها و رسانه ها در زمینه سرک کشیدن تو حسابای چند صد میلیاردی شخصی ایشون رو شرم‌آور خوندن و کلان الان بازار شرم‌آوری گرمه، گفتیم شما این هفته ما بگید که شما چه چیزای شرم‌آوری رو تو جامعه بین مردم یا بین مسئولین سراغ داری؟ آیا مثلا اینکه آقای قالیباف میره تو کربلا غزه نظری بین زائرین توضیح میکنه شرم‌آورتره، یا اینکه مثلا زن و شوهر همسایه‌تون کلا در حال کتککاری‌ان و به شما این حسو میدن که واقعا باید بغلیتون رینگ بوکس داره تو خونه‌اش به جای تخت خواب، یا شاید مثلا اینکه معظم له دیروز رسما به هر حال گفتن که آمریکا تحریم‌های خودش رو 10 سال تمدید کرده، گفتن نقض برجامه، در حالی که اون تحریم‌ها ربطی به برجام ندارن، مثلا شرم‌آوره. کلا چیزای شرمسار کننده خودتون رو بریزین وسط ببینیم دور هم چقدر شرم کاسب میشیم. سعید کامنت دارین؟
بله، امین مثلا نوشتن که فرشی جون این شرم‌آوره که تو این آلودگی ها مردم به خاطر اینکه سرما نخورن با ماشین میرن سر کوچه نون میگیرن میان. آذر هم نوشته من گریه خامنه‌ای رو که توی مواقع ضروری اشک تمساح میریزه شرم‌آور میدونم. بهاره هم نوشته که
بچه‌ها تو اینستاگرام هم فهم کنم.
بله، بچه‌هایی که تو اینستاگرام کامنت گذاشتن، هنوز روی دست سعید اونم از نوع توسیش کسی نتونسته شرم‌آورتر رو کنه. رتبه اول شرم‌آوری به جناب سعید خان توسی تعلق داره.
یه لحظه فکر کردم منظورش توی گفتم دست سعید، من
خودم یه مکسی کردم
تو کدوم سعید.
بعد محمود نیا گفته که داداش فردا برنامه‌ت با بازی پرسپولیس همزمانه،
یعنی امروز.
آره، و زود بذار تو تلگرام گوش کنیم. البته این ربطی به شرماوری نداشت.
آره شرمی توش نبود. فقط برنامه ماست که فکر کنم شرماوره کلا.
و دوباره مهشید در مورد زمان برنامه نوشته از این شرماورتر مگه چیزی هست که تایم برنامه تو انداختی پنجشنبه است که همه میرن بیرون و نمیتونیم برنامه تو گوش کنیم. شرماورتر اینه که تکرارم نداره.
شرماورتر اینه که تکرارم نداره. خیلی ترتره شرماورمون. خب اینو که برنامه رو که خب به هر حال توی فضای مجازی گذاشته میشه توی ساوندکلاود و توی تلگرام و توی اپلیکیشن ایسکای پنجشنبه میتونید اونجا هم بشنوید. برای همین اگه پنجشنبه کار دارید میتونید روزای دیگه این برنامه رو بشنوید. تلفن هم داریم جواب دادن، ببینیم که چی رو شرماور دونستن.
شرماور اینه که رو گاز خوابیدیم، مردم خودمون گاز ندارن، رو سرما موندن. شرم به این جمهوری اسلامی، خجالت هم خوب چیزیه. حالا هی این گازو بفرست این ور بفرست اون ور.
متاسفانه واقعا این اتفاق دوباره افتاده به خاطر سرما. تو بعضی از بخشای آمل برف باعث قطع برق هم شده و خب ادارات کل استان مازندران امروز روز پنجشنبه تعطیل شدن به خاطر صرفه‌جویی در مصرف گاز و مناطقی مثل کجور 1.5 متر برف اومده. ولی خب اینطوری که میگن ظاهرا تونستن به روستاهای اون منطقه سوخت رسانی بکنن. امیدواریم که این سوخت رسانی زودتر انجام بشه. و شنیدیم که فرماندار اون منطقه گفته که تا امروز عصر، یعنی تا الانها، باید گاز بعضی از مناطق وصل شده باشه. امیدواریم که همینطوری باشه. اگه کسی از اون مناطق صدای ما رو میشنون با ما تماس بگیرید و وضعیت اونجا رو برامون بگید که به چه شکل هست. من اینم بگم که گفتن 10,000 کیلومتر از جاده‌های مازندران درگیر این برف پاییزی شده و معاون راهداری مازندران از مردم خواسته از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنن و اگه میان تو جاده هم زنجیره چرخ و وسایل لازمه دیگر رو با خودشون حتما ببرن. حتی توی تهران هم گفته شده که حتما از زنجیره چرخ استفاده بکنن، به خاطر اینکه ما عکس‌ها و فیلم‌هایی که از تهران به دستمون رسیده دیدیم که متاسفانه تو بعضی از این کوچه ها و خیابون های برفگیر ماشین ها اصلا نمیتونن حرکت بکنن و اصلا بعضی از این ماشین ها به همدیگه برخورد میکنن و سرسره بازیه. خلاصه اگر خواستید با همون در تماس باشید و راجع به سوال برنامه نظر بدید و حتی میتونید اگر از مناطق برفگیر تماس میگیرید بگید که چه خبر، از مناطق برفی برام بگید و یا عکساتون رو برام بفرستید. ایمیل ما istgah5@radiofarda.com. تلفن های تماس ما 20420-2211-234-133 و 163. دوستان، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، خیلیاتون دیگه در جریان ماجراهای روز اربعین حتما هستید که گذشت. کلا به نظر میاد این سفر کربلا و عتبات و آلیات روز اربعین که قبلا خب یه سفر زیارتی معمولی بود، جدیدن تو این دو سال اخیر تبدیل شده به این مسئله ناموسی برای جمهوری اسلامی و نظام همه یه تلاششو میکنه که این مراسم هرچه باشکوه‌تر برگزار بشه. حالا چرا؟ بعضی از کارشناسا میگن از موقعی که عربستان و باقی کشورهای عربی ایران رو از حج کنار گذاشتن و اون اتفاقای دردناک تو آخرین حضور ایرانی‌ها توی حج افتاد، ایران هم اومده تصمیم گرفته برای خودش حج برگزار کنه، منتها حجش حج حسینیه به جای حج ابراهیمی. به همین دلیل هم هست که ایران هر جوری شده داره تلاش میکنه این مراسم رو یا شلوغ کنه یا شلوغ نمایی کنه. شلوغ نماییشون هم به این شکلی که رسانه‌های تندرو مثل روزنامه جوان مثلا معتقدن 20 میلیون نفر از کشورهای مختلف تو مراسم روز اربعین شرکت کردن. حتی بعضی از عزیزان میگن 20 میلیون که سهل، شما 25 میلیون هم میتونی اون جمعیت رو حساب کنی. بعضیا در همین رابطه میگفتن آقا شما فقط یه قلم مصرف آب این 20 یا 25 میلیون نفر رو حساب کنی متوجه میشی این عددا خالی بندیه، بعد اصلا کشور عراق کلش کمتر از 33 میلیون نفر جمعیت داره، آیا اصلا توان تحمل 25 میلیون مهمون توی دو روز رو داره؟ آخه از همچیز امکان داره؟ حالا بگذاریم که کل استان کربلای عراق 1,400,000 نفر جمعیت داره، بعد فکر کنم مثلا 20 میلیون یا 25 میلیون نفر یه دفعه بریزن اونجا. اینا رو ما به رو خودمون نمیاریم، ولی عزیزان خالی بندم به هر حال موقع خالی بستن یکم بسنجن عددا رو، بعدن ببندن دیگه. اختلاس نیست که شما همجوری صفر میذاری جلوش باز خودش میره جلوه، میره میرسه بالای 1,000 میلیارد و اینا، بعد دیگه مثلا سر در نمیاریم چی میشه و چه عددی میشه و اینا، از بس که زیاده میلیون و اینا رو دیگه رو عقلمون میرسه دیگه. خلاصه برای البته این ماجرا برای خیلی هم سودای کلان داشته ها، همین مسئله 40 رفتن سفر به کربلا. مثلا وزیر ارتباطات گفته که تو این دو هفته اخیر 44 میلیون دقیقه مکالمه بین ایران و عراق صورت گرفته، که خب اینم 17 میلیارد تومان درآمد داشته نوش جون شرکت‌های مخابراتی. بالاخره یه سفره نظری پهنه باید همه ازش ببرن دیگه. بله، یه عکسی هم منتشر شده بود که آقای قالیباف تو کربلا در حال توزیع غذای نظریه دیگه، بالاخره مایه ها رو باید یه جا خرج کنن دیگه، دیگه مونده رو دستشون. حالا نکته بامزه تر از نظری پخش کردن آقای قالیباف تو این مراسم این بود که امسال جاماندگان کاروان اربعین حسینی هم تو شهرها راهپیمایی میکردن، یعنی حتی مورد مشاهده شده بود که تو سعادت آباد تهران زیر برف عزیزان با شتر داشتن برای جاماندگی خودشون عزاداری میکردن تو خیابونا. یعنی عالیه ها این روند مقدس سازی همه چیز تو مملکت. به قول آپتین توی توییتر، مراسمی که الان واسه شیعه مقدسه تا چند وقت پیش نبودن و به مرور مقدس شدن، نمونه شو داریم میبینیم، همایش شیرخوارگان حسینی و جاماندگان اربعین. خلاصه بازار شوخی هم با این ماجرا گرم بود توی فضای مجازی اوایل این هفته. مثلا مارتا توییت کرده بود یک جامانده از کربلا برای پیاده روی عصرگاهی نبود، ترجیحاً با تحصیلات عالیه و سیبیل. حالا سیبیلشو نمیدونیم چی بود قضیهش. ایشالله در آینده نزدیک اونایی که تو این ایام مثلا تصادف میکنن، چه میدونم یه مراسم برگزار میکنن احتمالاً به اسم همایش تصادف کردگان اربعین، مریضای اون روز هم حتما میشن بیماران اربعین، چه میدونم دیگه. ظاهرا برای بعضی شلوغ کردن این مراسم از همه چی مهمتره. اینم اصلا مهم نیست که مردم ساعت ها پشت مرز علاف بودن و زن و بچه تو سرما و تو بر و بیابون و اینا گرفتار شدن، کلا مهم حضور حداکثری طبق معمول تا پوز بعضیای دیگه بخوره، کیفیتش خیلی اهمیتی نداره. میگید نه؟ خب نظرتونه دیگه، کارش نمیشه کرد. میگید نه.
دیگه چی؟ داداش نداشتیم.
چی نداشتیم؟ چی شده؟ به ما بگید. چیز شرم‌آور دیدیم؟ برای ما هم بفرستین خب بدونیم چیه.
اما شنبه آینده 26 نوامبر تولد تینا ترنر خواننده آمریکایی که الان 76 سالشه و میشه گفت نیم قرنه که مشغول فعالیت حرفه‌ای موسیقیه. ترنر یکی از خواننده‌هایی که منتقدین موسیقی همیشه وقتی میخوان ثابت کنن که سن و سال نمیتونه برای درخشیدن مانعی باشه اسم ایشونو میارن وسط. اسم واقعی این ستاره تمام نشدنی هم آنا می بولک هست و فعالیت هنریش رو از سال 1958 شروع کرده. ترنر که قبل از شروع خوانندگی به عنوان پرستار توی یه زایشگاه مشغول بود، در ابتدای کارش توی گروه دو نفره همراه با همسر سابقش آیک ترنر برنامه اجرا کرده. همکاری بین این دو نفر تا اوایل دهه 80 میلادی ادامه پیدا کرد، اما موفقیت عمده تینا ترنر در حقیقت بعد از جدایش از آیک و در سال 1984 با آلبوم پرایوت دنسر اتفاق افتاد. خانم ترنر که لقب ملکه موسیقی راکن رول رو به خودش اختصاص داده تا الان 8 بار برنده جایزه گرمی شده و یکی از پرفروشترین خواننده های تاریخ موسیقی راک به حساب میاد. کار I Don't Wanna Lose You رو میشنویم از خانم ترنر.
باشه جان سلام عزیزم، خوبی؟ ببین نمیدونم الان موضوع برنامه چیه، داری چی کار میکنی؟
خوب.
من این خانومم غرق کرده قانون دستت دستات تمیز شلوار پاته، این پشت میکروفون برنامه بگوییم برگرده سر زندگیمون. خیلی ممنونتم امیرم از تهران.
امیر جان خانوم امیر از تهران، من چون شلوار تنمه چیزه من گفتم و شما بگم برگرد خانوم، برگرد سر خونه زندگیت، بس دیگه کارا چی توی سرما پاشدی رفتی از تهران برف و یخ، پاشین دوتایی بریم برف بازی کنین، تو برف قدمی بزنین، بلن چه کاری آخه میذاری میری؟ خانم امیر، خانم امیر برگرد، برگرد دیگه نمیگم آ، برگرد برگرد خانم امیر.
وقتی ازم دوری نگرانت میشم، به خدا اینجوری نگرانت میشم، از شبی که رفتی تم میدونی میتونی برگردی. برگرد و بذار دوباره چشام تو چشای تو باشه، برگرد و نذار بدون تو زندگیم از هم بپاشه، برگرد و بگو تو هم مثل من به کسی دل
دیگه. همه اینو پخش کردیم دیگه، گفتیم همه اون خانمایی که احتمال غر کردن رفتن دیگه برگردن دیگه، همه تون برگردین تو این وسط پاییزی زمستونی. چیه بازی پرسپولیس پیکان هم در جریان دقیقه 61 همچنان 0-0 و دیگه. یه بذار دو تا کامنت هم بخونم. ساسان توی فیسبوک گفته اینکه دولت روحانی مانع برگزاری مراسم سالگرد فروهرها شده تا در تهران راه رو بر افراط گرایی باز کنه، این منظورشونه که این شرم‌آوره. بهناز تو فیسبوک گفته شرم‌آور فیش حقوقی بازنشسته‌های قبل از 78 است که زیر 1,000,000 حقوق می‌گیرن و هر روز آرزوی مرگ می‌کنن تا از این زندگی نکبت خلاص بشن. و نسیم گفته که شرم‌آوره که به عنوان یه ایرانی آرزوی فرار از وطن رو داشته باشیم و کشورهایی با 200 یا 300 سال خدمت و پیشینه بشه کعبه آمال ما. من خودم از همونام. هم نسیم خان، نسیم خانم توی فیسبوک گفتن. بریم سراغ آرش حسنیا و ایستگاه اقتصادی. سلام آرش.
سلام،
خوش اومدی.
قربون تو، مرسی. خیلی
خوبه، همه چی خوبه؟ استقلالی تو بازی رو دیدم خیلی نگاه نمی‌کنی،
همینجوری
اینطوری بودی، همینجوری داشتی چپ چپ نگاه می‌کردی و هر وقت به پرسپولیس حمله می‌کرد و چشات رو تو می‌کردی اونور و اینا.
چون
الان یه حمله کرد، یه هد خیلی قشنگ داشت می‌رفت تو گل، من دفعه پریدم، بعد تو یه دفعه اصلا آره یه لحظه دیدم یه حرکتی انجام دادی.
اول اینکه چشمام اینجوریه، چپ چپ نگاه نمی‌کرد. بعدش هم نه دیگه، هر کی، من طرفدار بازی خوبه،
طرفدار با از این حرفای عزیز. باش باش،
ما رو با ما رو با این مشتریام چپ ننداز.
آقا دلار چی میگه؟
دیدی واقعا
انداخته اصلا رفته داره میره بالا همینطوری.
خب هفته پیش یادت باشه گفتیم دیگه،
گفتیم میره بالا.
آره اون هفته
اگه میخریدن الان ببین چه وضعیتی.
اون هفته ای که یادت باشه بعد از انتخابات، حالا یادم نیست هفته پیش بود دیگه، بعد از انتخابات دو هفته پیش بود. آره پیش بینی کردیم که دلار میتونه بیشتر از اینا بالا بره، به خاطر اینکه خب و همین اتفاق افتاد. از قضا اتفاقی هم که تو بازار داخلی ایران افتاد اتفاقی بودش که تحت تأثیر بازار خارجی، یعنی شاخص دلار توی جهان بالا رفت و تبعاتش این بود که دلار همونی که میگی شد.
یعنی اگه که شنوندای ایستگاه پنجشنبه هفته اولی که تو اومدی اگه دلار میخریدن، هر یه دلار الان چقدر شده؟
الان میتونستن صرافی خودشون
الان
من اتفاقا تا همین قبل از اینکه بیام توی استودیو داشتم چک میکردم، امروز البته پنجشنبه خب روز چیز نیست، یعنی خیلی رو قیمتای روز پنجشنبه حساب نمیکنن، اما کانال 3700 که دلار وارد شد توی این هفته که کانال جدیدی بودش،
با 3700 شروع شد اصلا، یعنی
آره اصلا توی این هفته حالا نوسانای بالا و پایین کرد، اما تا 3740 هم دلار بالا رفت توی این هفته. من یه نگاه تاریخی، یعنی تاریخی خیلی هم دور نرفتم، از اول سال نگاه کردم، امسال فروردین دلار توی کانال 3450-3460 نوسان میکرد.
درسته.
توی شهریور ماه، یعنی ماه 6، 3560-3550 بود.
دقیقا همون ما اول مهر اومدیم. آره یعنی که یادم 3500 بود.
5 ماه 6 ماه طول کشید که حدود 100 تومن یه کانال عوض بکنه دلار.
درسته.
نیمه اول سال با 100 تومن بالا و پایین داشتش کارش ادامه میداد.
یه دفعه تو دو ماه.
تو آبان ماه 3600 تومن نوسان کرد. تو همین دو سه روز هفته گذشته که تازه یک روزش هم تعطیل بوده و خیلی چیز نبوده، از 3700، یعنی وارد 3700 شد محدوده قیمتی و گذر کرد ازش. عجب. که نشون میده که نیمه دوم دلار داره خیلی به شدت نوسان میکنه.
دلیلش رو چی میبینید آرش؟
مهمترین دلیلش که دلیل همون خارجیش باشه، یعنی بازار داخلی ایران هم تحت تاثیر اونه، اینه که شاخص دلار افزایش پیدا کرده. حالا چرا افزایش پیدا کرده؟ یکی این که سیاست‌های اقتصادی که آقای ترامپ اعلام کرده و احتمالاً اجرا خواهد کرد، سیاست‌های تورم‌زاییه توی اقتصاد آمریکا. به ویژه این که خب ایشون خیلی تأکید داره روی اقتصاد آمریکا، داخلی کردنش، تقویت اقتصاد آمریکا، اینها همه میتونه موجبات افزایش قیمت دلار رو فراهم بکنه. یه نکته مهمتر از این اینه که آقای ترامپ خیلی انتقاد داره به فدرال رزرو توی اون شعارهاش. فدرال رزرو بانکی مشابه بانک مرکزی ایران توی آمریکا.
آها.
که معتقده که چرا نرخ بهره رو اینا ثابت نگه داشتن و پایین نگه داشتن، باید اینو ببرن بالاتر. و احتمالاً توی جلسه‌ای که توی 13 و 14 دسامبر، یعنی حدود 10 روز دیگه برگزار میشه که آخرین جلسه فدرال رزرو هستش تو سال میلادی جاری،
یعنی بانک مرکزی آمریکا،
بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره بالا میره. و نرخ بهره بالا رفتن به معنای اینه که باز هم دلار تقویت میشه،
بالا میره.
اما یه سری عوامل داخلی هم داشته، میگن که تقاضای تجاری افزایش پیدا کرده، یعنی تعداد کسایی که میان دلار میخرن برای اینکه واردات و اینا انجام بدن بیشتر شده. و سفر هفته گذشته خیلی از ایرانی ها، یا حالا شماره قابل توجهی از ایرانی ها به عراق برای سفر پیاده روی اربعین، اون تقاضای دلار رو افزایش داده بودش، یعنی خیلی‌ها دلار خریده بودن، چون دلار پولیه که هم تو عراق هم تو ایران همه جا به راحتی میتونن اونو تبدیل بکنن و خرجش بکنن.
ولی خب فقط تو ایران نبوده دیگه،
نه
تو
جهانی بود،
جهانی بود، همین جا هم اضافه شده، همه تو
این دو تای آخری که گفتم دلایل خاص ایران
ایرانی
بود.
بودش
به علاوه یه دلیل خاص دیگه ایرانی که یه مسئله دارن صرافا، میگن که مردم گرونی رو دوست دارن. حالا گرونی به چه مفهوم دوست دارن؟ میگن که یعنی همین که بالا میره، تمایل برای این که آقا اگر پولی ته حسابمون هست، اگر نمیدونم زیر بالش داریم، جایی داریم، ببریم اونو دلار بخریم که حفظ بشه ارزش پولمون. تقاضای اینجوری هم تو بازار بالا رفته، تقاضای احتیاطی پوله، یعنی ملت میرن دلار میخرن که
یعنی تا میبینن داره میره بالا، میگیم بریم بخریم که دوباره میره بالاتر.
این سه تا عامل داخلیش با اون عامل جهانیش باعث شد که دلار روی 3730 و 3740 نوسان بکنه.
یورو چطوره الان اوضاعش؟
یورو کمتر بالا رفته، اما خب اونم یه نوسانایی داشته. حالا مثلا تو بازار جهانی معمولا
یورو دلار بیشتر نزدیک شدن به هم الان.
آره الان مثلا یورو تو محدوده 4040 تومان تا 4050 تومان نوسان میکنه. نکته جالب توجهش اینه که نرخ رسمی ارز توی بازارهای بانکی، یعنی اون چیزی که بانک مرکزی اعلام میکنه، اونها هم افزایش داشته، که این نشون میده که مثلا اونها هم نزدیکتر میخوان بشن به قیمت بازار. همون سیاستی که حالا چند هفته ای هم ما بهش اشاره کردیم که سیاست نرخی کردن ارز جزء سیاستایی که تو دستور کار بانک مرکزی و دولت آقای روحانی هستش، اگه اون هم اضافه بشه به این داستان، میتونه قیمت دلار بازم افزایش پیدا
بالا بره. یعنی پیش بینی اینه که میره بالا اگه اتفاق خاصی نیفته، اینا برن بخرن الان تو بالشت و اینا درارن برن دلار رو بخرن.
من بعدش تضمین نمیکنم اگر ضرر کردن، اما فکر میکنم که یعنی تحلیل کارشناسا، بهتر اینجوری بگم، تحلیل کارشناسا تعداد بیشتری بر این باورن که قیمت دلار دست کم تا ماهای پیش رو، تا حالا اگر سال شمسی خودمون سال 95 رو حساب بکنیم، تا اسفند ما همچنان روند رو به رشدش رو ادامه بده، تا اینکه ببینیم تو آمریکا چه اتفاقی میفته.
بسیار خوب، خب دیگه چی داری برامون؟ یه آماری بهم گفتی که در آوردی. آره. خیلی آمار جالبیه. من میخوام بدونم، اصلا خودم هم جالبه. آره. برام بدونم آمار رو. اینکه آقا مردم تو ایران چقدر عرق میخورن کلا.
اصلا امروز روز ساقیاست. این بخش ساقیاست.
برفم اومده آقا.
آره اصلا
سرد هوا.
یه گفتگوی خیلی بامزه هفته نامه تجارت فردا توی خرداد ماه همین امسال، خرداد ماه گذشته، با یه ساقی انجام داد تو هفته نامش. درآمدتون چقدره و ملت چی میخورن؟ ساقی الکل. آره خب چیزای بامزه ای داشت دیگه. مثلا این که گفته بود بسته به زنگ خور ساقی که کدوم محله باشه و چی بفروشه و دستش چقدر پر باشه، حتی تا شبی 2-3 میلیون تومان هم گردش مالیش هست. حالا سودش چقدره اونو دیگه نگفته بود. بعد قیمتایی هم داده بودش که حالا چقدر اونا رو میگم براتون. اما یه آماری رو ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا داده. اونم این که گردش مالی همین مشروبات الکلیه توی ایران سالانه، از این بابتش با مزه است و از این بابتش مهمه که خب همیشه پنهانکاری میشده این آمارا. معمولا اصلا
نمیخوریم اصلا حرفا چیه.
یا مثلا تست الکل تو همین چند وقت پیشا این بود که ها کن نمیدونم چای خشک بخور چه حالا داستانایی که همه بلدن.
ولی الان دیگه این
الان تست الکل، یعنی به هر حال پلیس مثلا راهور یا همون پلیس راه پذیرفته که آقا باید تست الکل با این دستگاه انجام داد. این تعدادی هستن که بی ارزه ما بریم این دستگاه رو بخریم. اینا همه رسمیت دادم.
چقدر چای خشک جویدی.
حالا سالانه حدود این عدد رو همچین میخوام چیزی بگم که ملت
سالانه
حدود 80 میلیون لیتر الکل
ماشاءالله
قاچاق میشه به ایران.
80 میلیون لیتر.
آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا هم هست که میگه 25% ما کشف میکنیم.
یعنی این 25% تازه. آره. تازه 25% یعنی میشه 80 میلیون لیتر.
نه 25% میگه ما کشف میکنیم. بعد اونا بر اساس این میزان کشفیاتشون حدس میزنن که خب گردش سالانه، یعنی
آره
75% بقیهش رو هم حدس
هر
میزنن.
ایرانی 1 لیتر در سال. آقا خیرش آفره. خدا خیرت بده.
خارجی فقط که این ارزشش 730 میلیون دلاره. ارزش این 80 میلیون لیتر الکل خارجی قاچاق شده به داخل ایران 730 میلیون دلاره.
ماشاءالله چقدر میخورن.
اما خب عرق سعیه خودمون هم هست، یعنی
اون یعنی جداست، یک مسئله جداست.
حالا آمار اونو باید بدیم یا نمیدونم اون آب والیوم و یه ذره الکل سفید قاطیش کن و اینا، اونا جداست.
گندم بریز و نمیدونم آب قاطی کن و فلان.
گردش سالانه اون بخش یعنی بازار الکل تو ایران 658 میلیارد تومانه. این ارزیابی اون ستاد است.
یه بار دیگه میگی عدد رو، خیلی زیاد بود.
658 میلیارد تومان گردش مالی سالانه خرید فروش موزیک عوض شد اصلا. خود
آره
به خود
اصلا یه دفعه دامبول شد اصلا. زدی ها شهرام فکر کنم اون پشت وا کرده یه دونه رفتیم بالا.
حالا تو اون مصاحبه که خرداد ماه انجام دادن با اون ساقیه توی هفته نامه تجارت فردا یه سری عدد هم دادن. من میترسم این عددا رو بدیم بازار رو خراب کنیم، یعنی یا ببریم بالا یا بعد بگن که آقا ساقی نمیدونم گرون فروشه یا بیا محل ما.
تو داری بر اساس کدوم چه ماهی بوده؟
خرداد 95 یه گفتگوی هفته نامه تجارت فردا کرده بودش با یه ساقی.
خرداد 95 یعنی 6 ماه پیش بودن. 8 ماه پیش.
ماه 3 7 آره. ماه پیش. آره 7 ماه پیش. اون گفته بود که اولا که ایرانی‌ها سفید و بیشتر دوستن. ها سفید یعنی چی؟ یعنی که ودکا بیشتر دوستن. رنگی ویسکی و اینا که مثلا چیزه اونو دوست ندارن. اونجا تقاضا بیشتره. که گفته بود قیمت ودکا بین 110 تا 120 هزار تومان، اما ودکای 2 تا 3 میلیون تومانی هم داریم. بطری. من نمی‌دونم اون چیه و کجاست.
آره دیگه آنچنانی‌ها و گروناشه.
بعد ویسکی هم گفته بود از 600 هزار تومانه تا مثلا اونم گفته بوده که
600 هزار تومان. آره. یعنی یه بطر 600 تومان. حالا چقدر گرون شده ماشاءالله.
دیگه میگم این چیزه، این عددا رو داریم با حفظ این میگیم که آقا با ساقیتون دعواتون نشه و آره. با نمیدونم ایناست دیگه. این هفته نامه چه از فردا با یه ساقی
با یه نفر معلوم آره. از کجا پیدا کرده مصاحبه کرده.
ارزون تر شما گیر میارید دیگه. آره. حالا یه بحث دیگه
اصلا
یه گرون
قیمتا رو زنگ بزنیم بگین آقا چنده الان به روز.
آره
قیمت روزو بگیم بدونیم اصلا چنده چه جوریه.
کما که بعد ما خودمون بتونیم مثلا آمار خودمون
یه آمار جدید بدیم.
ویسکی رو گفته 600 هزار تومنه اما 1500 هم هست. اما عرق کشمش گفته بودش که 70 تا 80 هزار تومنه
هر لیتری.
آره اون الکل سفیدی که قاطی میکنن آب والیوم نمیدونم سردرد فلان اون نوشابه خانواده یعنی 1.5 لیتریش گفته بود تا 25 تا 30 هزار تومنه. نکنید دیگه بابا این کارا
مفته دیگه ارزونه دیگه همش سردرد و بدبختی
سردرد و ایناست. آره
خیلی خوب. آقا پس ممنون، دمت گرم
آرش. یه عالمه چیزای دیگه هم بود، اما خب دیگه وقت ایستگاه ما
بذار در دفعه بعد، شاید ما اصلا یه سری عدد و رقم جدید هم از همین الکلیجات پیدا کردیم.
اما فکر میکنم این پیشنهادت خیلی
آره
خوبه،
تماس بگیرم بدن دیگه قیمت رو،
قیمت ها چجوریه، چون اینجور چیزا خب چون آمار رسمی وجود نداره، شاید مثلا رسانه‌ای مثل ما که حاضرن این آره. بشنوند و این گفتگوها رو داشته باشن آره. بتونیم یه کاری بکنیم.
برای بچه بخور، برای بچه ساقی تماس بگیرین، خریداری میخوایم ببینیم چند، ما خریدار نیستیم، میخوایم ببینیم چند، همینجوری آمار میخوایم در بیاریم فقط. ممنونم ازت آرش، تا هفته آینده.
شب و بیس جاری من و تو قفل همیم، تو هم قطب منی بی تو کل دنیا بدن، عمرن خنده تو به یه دنیا ندم، خسته نمیشم حتی اگر با تو بزنم تا ته دنیا قدم کن میشم قدم آمون، وقتی میای تو بغلم آرون، با تو میشه فقط آسون، این دنیا تا وصله این نفس آمون، زندگیم با تو تغییر کرده، من آرومو به چی تبدیل کرد، ببین تا کجا رفتیم که مرد واسه تو غرور رو تغییر کرد.
آخه قلبم همیشه به عشق تو میتپه، صدات برام اوج آرامشه، نیمه ی گم شده منی، آخه قلبم همیشه به عشق تو میتپه، صدات برام اوج آرامشه، نیمه ی گم شده منی. با این که میدونی مهم غرورم، همیشه سعی کردم پای حرفم بمونم، با این که میدونی حرف من بود، باز همه تلاشم پای دلت رفتن بود. آخه قلبم همیشه به عشق تو میتپه، صدات برام اوج آرامشه، نیمه ی گم شده منی، آخه قلبم همیشه به عشق تو میتپه، صدات برام اوج آرامشه، نیمه ی گم شده منی،
با تو خوب میگذره بینمون، چفت هم عینمون، پیدا نمیشه غیر اون که من علاقه دارم بهش عین اون، از بقیه تا خسته شدم، تو رو دیدم یهو وابسته شدم، یه جوری دیگه جذبم کرد، انرژی گرفتم خسته نشدم، تو هم بکنم گلدشم، بکنم چه گلشم، من تو کلشم، میشنبن خنده هامون، عشق دلو کنده آروم، نزار منو تنهاشم، آخه فکر تو سرم صبح تو شه، سرم صبح تو
نزار تنهاشم. آخه قلبم همیشه به عشق تو میتپه، صدات برام اوج آرامشه، نیمه ی گم شده منی، آخه قلبم همیشه به عشق تو میتپه، صدات برام اوج آرامشه، نیمه ی گم شده منی.
در رابطه با این سوالتون که رئیس جمهوری اقدام دادستانی مشهد و شرم‌آور گفته و رئیس قوه قضاییه هم سرکشتن تو حساباشو شرم‌آور گفته، بله. من واقعا شرمنده، ببخشید.
بله، به هر حال ایشون هم نظرشون بود که خب معذرت خواهی کردن دیگه، خیلی ممنونم. کامنت دادن ستاوا اگه اشتباه نکنم، تنفس هوای اهواز برای نوزاد یه روزه شرم‌آوره. بله واقعا شرم‌آوره. آزاد توی فیسبوک گفته شرم‌آور اینه که من باید ساعت 7 صبح قید خوابیدن رو بزنم و برم دانشگاه، بیژن توی فیسبوک گفته شرم‌آورتر از این نداریم که دزدان و اختلاسگران و فاسدان آزاد هستند، بیگناهان معترض به آنها در بیگناهان معترض به آنها در زندان. ضمناً میتونید با ایستگاه 5 @radiofarda.com که ایمیل ماست بهمون ایمیل بزنید و با تلفن‌های تماس 20420-2211-24-133 و 163 با همون تماس بگیرید و بهمون بگید که چه چیزی رو شرم‌آور میدونید از اتفاقات و چیزهایی که دوروبرتونه و شرم‌آور به نظرتون شرم‌آور میاد، برای ما زنگ بزنید و تعریف کنید.
بخشی جان این پنجشنبه خیلی باحاله، بد جوری لازمت داریم. من تنکسگیوین رو کار میکنم از 4 بعد از ظهر تا 1 صبح، بلک فرایدی که میشه جمعهش کار میکنم از 10 صبح تا 10 شب، سایبر ماندی که مال خرید و فروش آنلاینه اونم کار میکنم دوباره 10 صبح تا 10 شب، سلیپی تیوزدی هم آفم. به کمکت زیاد لازم دارم داداش، پنجشنبه میبینم تو
قربونت. سلیپی تیوزدی رو دیگه نشیده بودیم، ولی حالا که ممنونم از تماست، این دوستمون حالا اشاره کرد، منم بهش بگم، یعنی اشاره بکنم بهتون بگم، چهارمین پنجشنبه از ماه نوامبر همیشه که همین امروز باشه، امروز چهارمین پنجشنبه از ماه نوامبره، توی خیلی از کشورهای دنیا به روز شکرگزاری یا همون تنکسگیوینگ معروفه، همون که خب خارجکی‌ها توش بوغلمون می‌خورن دیگه، خیلیاتون میدونین. حالا البته میدونم الان یه عده قیافه‌ها رو چپ و چول کردن، برو بابا دلت خوشه و نمیدونم با این همه جنگ و خشونت و آلودگی و سرما و بدبختی و فلان روز شکرگزاری کیلو چنده و اصلا ما دستمون برسه یه فصل خدا رو میگیریم میزنیم و شکرگزاری برای چی و از این حرفا. حالا ممکنه دیگه بعضیا اینجوریان، اعصاب ندارن، درسته گرفتاری بدبختی زیاده، ولی خب بعضیا بابت همین که زندن، تن سالم دارن، یه لقمه نونی در میارن، عزیزانشون کنارشون هستن، اینا دوست دارن شکرگزاری کنن. بده شما نکن والا به خدا. حالا بگذریم، چی میگفتم؟ آها، توی این روز دیگه حتما توی فیلم‌ها دیدین که برای همین روز تنکسگیوینگ معمولا برای شام یه بوغلمون درسته‌ای رو آماده می‌کنن برای شام و سر سفره، اعضای خانواده هم همه جمع میشن دور هم دعا می‌خونن، خلاصه مراسم و مناسک خاص خودشو داره. الان توی ایران هم یه مدتیه که داره اینجور مسائل رواج پیدا می‌کنه. حالا بوغلمون هم گیر ملت نیاد، یه دونه مرغ چاق و چله گیر میارن، میگیرن می‌ذارن تو فر و به این بهونه جمع میشن دور هم گل میگن، گل میشنفن، چرا که نه، به هر مناسبتی به هر حال باعث بشه که اعضای خانواده جمع بشن دور هم، مثبت فکر کنن، شاد باشن رو ما تاییدش میکنیم، خیلی هم خوبه. حالا میخواد شب تنکسگیوینگ و بساط بوغلمون باشه یا شب یلدا باشه و بساط آجیل و انار و هندونه و اینا که به زودی هم همین نزدیکی ها نزدیکه دیگه، شب یلدا غرض همین دور هم بودنه دیگه، باقیش که بهانه است. اما هر چقدر شب تنکسگیوینگ شب دوستی و عشق و صلح و صفا و فلان، آقا فردا صبحش ورق برمیگرد، اصلا کلا سیستم عوض میشه. روز بعد از جشن شک شو گذاری همون تنکسگیوینگ که جمعه باشه، فردا به جمعه سیاه یا بلک فرایدی بهش میگن فردا رو. توی این روز فروشگاه‌های بزرگ، حالا همه چی دیگه، انواع و اقسام فروشگاه‌های بزرگ از لباس گرفته تا لوازم خونه تا همه چی، حراج‌های آنچنانی میزنن و ملت هم از صبح زود صف میکشن جلوی در این فروشگاه تا اولین کسایی باشن که جنس‌های حراجی رو بخرن و ببرن خونه‌شون. اینجاست که دیگه برادر به برادر رحم نمی‌کنه، یعنی توی بعضی از این فروشگاه‌ها جوری ملت تیشرت و شلوار و جارو برقی و تلویزیون رو از دست هم دیگه میکشن که بیا ببین. هر چی توی صفحه نظری مملکت خودمون بزن و بکش بکش دیدین 100 درجه بدترش رو تصور کن، میشه جمعه سیاه. علتش هم اینه که مثلا آقا تلویزیونی که قیمتش 5 میلیونه رو مثلا حراج میکنه تو این روز یهو میشه 1 میلیون. تعدادش هم محدوده دیگه، هر کی زودتر برداره ببره پای صندوق تلویزیون مال اونه دیگه. همین مسئله باعث میشه که دیگه خون جلوی چشم ملت رو بگیره. یعنی میخوام بگم فکر نکنین فقط بعضی از ما ایرانی‌ها هستیم که به مال مفت میرسیم، هول میشیم، خودمون خفه میکنیم، همه جا کم و بیش به حال هستن اینجور آدم ها. البته الان مدتیه که فروشگاه‌های آنلاین هم به این قافله پیوستن، این دوستمون هم گفت روز دوشنبه بعد از جمعه سیاه محصولاتشون رو به صورت آنلاین حراج میکنن که خب اسمش هم سایبر ماندیه و خوبیش هم اینه که دیگه کسی زیر دست پا نمیمونه دیگه، محترمانه تره و اینا از آنلاین از تخفیفا بهره میبرن. به هر حال آرزو میکنیم این جمعه سیاه هم بدون تلفات جانی بیاد و بره و همه به اون چیزایی که میخوان برسن. ما هم از دور براشون بای بای میکنیم چون دیگه کار دیگه ای از دستمون بر نمیاد غیر از بای بای کردن. سه شنبه هم گفتن اسلیپی تیوزدی، اینو نشیده بودم، یعنی بخوابین دیگه، سه شنبه هم خوابه، خستن همه. We've come to the time in the season when family and friends gather near to
to offer a prayer of thanksgiving for blessings we've known through the years, to join hands and thank the Creator now when thanksgiving is due. And this year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. This year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. I'm grateful for the laughter.